ساعت 13:01 بعد از ظهر در ایران است. من بابک غفوری آذر هستم با آخرین خبرها از رادیو فردا. %55 از واجدان شرایط در انتخابات پارلمانی عراق شرکت کردند. ترکیه کشته شدن همه سرنشینان هواپیمای ترابری خود در گرجستان را تایید کرد. و یک دادستان ترکیه برای رقیب سیاسی رجب طیب اردوغان بیش از 2300 سال زندان درخواست کرد. وقت بخیر همراهان رادیو فردا. کمیسیون انتخابات عراق اعلام کرد که در رأی‌گیری روز سه‌شنبه 12 میلیون نفر برابر با 55% از واجدان شرایط در انتخابات پارلمانی این کشور شرکت کردند. به رغم تحریم انتخابات از سوی مقتدی صدر، روحانی شیعه مخالف و شمار دیگری از گروه‌های اپوزیسیون، حضور این تعداد از مردم در پای صندوق‌های رأی کم سابقه توصیف شده است. نتایج اولیه رأی‌گیری هنوز اعلام نشده، ولی بر اساس نظرسنجی‌ها محمد شیا از سودانی و ائتلاف شیعه تحت رهبری او پیشتاز هستند، ولی به تنهایی نمی‌توانند اکثریت 329 کرسی پارلمان را به دست آورند. آقای از سودانی در سال 2022 رهبری عراق را در دست گرفت و در دوران او ثبات نسبی به آن کشور بازگشته است. آمریکا، ترکیه، عربستان و ایران کشورهایی هستند که روند انتخابات و صف‌بندی‌های سیاسی در عراق را از نزدیک دنبال می‌کنند. در سال‌های اخیر محمد شیا از سودانی تلاش کرده توازنی بین کشورهای غربی و کشورهای منطقه به ویژه ایران در کشورش برقرار کند. یک روز پس از سقوط هواپیمای ترابری ارتش ترکیه در گرجستان، وزارت دفاع آن کشور کشته شدن همه 20 سرنشین هواپیما را تایید کرد. هواپیمای ترابری 330 که از جمهوری آذربایجان عازم ترکیه بود، دقایقی پس از ورود به حریم هوایی گرجستان سقوط کرد. مرکز کنترل ترافیک هوایی گرجستان گفته است این هواپیمای باری دقایقی پس از ورود به حریم هوایی آن کشور از رادار محو شد و پیام کمک اضطراری هم به این مرکز نفرستاد. تحقیقات مقام‌های ترکیه و گرجستان درباره علت این سانحه هوایی آغاز شده است. یک دادستان ترکیه روز سه‌شنبه برای اکرم امام‌اوغلو، شهردار زندانی استانبول، به اتهام رهبری یک شبکه فساد گسترده که میلیاردها لیر برای دولت هزینه داشته است، 2352 سال زندان درخواست کرد. آقای امام‌اوغلو که رقیب سیاسی اصلی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه است، پیش از این تمام اتهامات علیه خود را رد کرده و گفته بود که آنها ماهیت سیاسی دارند. حزب او نیز روز سه‌شنبه اتهامات اخیر را مضحک خواند. دادستان استانبول در اقدام جداگانه دیگری که سرکوب بی‌سابقه یک ساله منتقدان آقای اردوغان را تشدید می‌کند، از دادگاه عالی خواست تا انحلال حزب جمهوری‌خواه خلق را که اصلی ترین حزب مخالف دولت ترکیه است بررسی کند. آقای امام‌اوغلو از ماه مارس به اتهام فساد در زندان به سر می‌برد و در ماه ژوئیه به دلیل توهین و تهدید دادستان استانبول حکم زندان جداگانه‌ای دریافت کرد که هم‌اکنون در مرحله تجدید نظر است. مهدی بابایی رئیس کمیسیون ایمنی شورای شهر تهران در گفتگو با خبرگزاری مهر به ساکنان تهران توصیه کرد به دلیل ناایمنی پاساژ علاءالدین از این مرکز خرید استفاده نکنند.
سعی در این هستش که مالکین ملزم بشن به این فرایند. به نظر من با این فرایندی که داریم پیش میریم و این سرعت کند ایمنسازی این ساختمون، دور از ذهن نیست که در آینده نزدیک شاهد تعطیلی این ساختمون باشیم، چون واقعا مجموعه ناایمنی هستش و تردد شهروندان در اون بسیار زیاده. من توصیه‌ام اینه که به شهروندان که اگه جون خودشونو دوست دارن از این مجموعه به حال استفاده نکنن.
شهردار منطقه 11 تهران هم به خبرگزاری فارس گفته است در مورد پاساژ علاءالدین تاکنون 7 جلسه برگزار شده و 10 روز به مالکان آن فرصت داده شده تا با ماموران آتش نشانی ساختمان را بررسی و زمان دقیق رفع ناایمنی را اعلام کنند. سالهاست که مقام‌های شهرداری تهران، شورای شهر و سازمان آتش نشانی درباره ساختمان‌های ناایمن در پایتخت ایران هشدار می‌دهند، ولی به گفته همین مقام‌ها تعمیر و رفع نواقص این مراکز به کندی پیش می رود. مقام‌های آمریکایی روز سه‌شنبه اعلام کردند گروه ضربت ناو هواپیمابر جرالد فورد وارد آمریکای لاتین شده است. تقویت حضور نظامی آمریکا در این منطقه باعث تشدید تنش‌ها با ونزوئلا شده است. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا بارها گفته است که هدف استقرار نیروهای آمریکایی سرنگونی دولت اوست. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
روز سه‌شنبه گروه ضربت ناو هواپیمابر آمریکایی جرالد فورد وارد آمریکای لاتین شد. همزمان ونزوئلا هشدار داد که این امر می‌تواند منجر به یک درگیری تمام عیار شود. فرماندهی جنوبی نیروهای دریایی ایالات متحده گفت ناو هواپیمابر USS جرالد فورد، بزرگترین ناو هواپیمابر جهان، وارد منطقه‌ای تحت کنترل فرماندهی جنوبی نیروهای دریایی ایالات متحده شد که شامل آمریکای لاتین و کارائیب می شود. USS جرالد فورد بیش از 4000 ملوان و ده ها هواپیمای تاکتیکی را با خود حمل می کند. دستور استقرار این ناو تقریبا 3 هفته پیش صادر شده بود و هدف اعلام شده آن کمک به مقابله با قاچاق مواد مخدر در منطقه بود. شان پارنل سخنگوی پنتاگون گفت حضور این ناو ظرفیت ایالات متحده را برای شناسایی، نظارت و مختل کردن بازیگران و فعالیت‌های غیرقانونی که ایمنی و رفاه ایالات متحده و امنیت ما در نیمکره غربی را به خطر می‌اندازد، تقویت خواهد کرد. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حال انجام یک کمپین نظامی در کارائیب و شرق اقیانوس آرام است و نیروهای دریایی و هوایی آمریکایی را برای حمله به قاچاقچیان مواد مخدر مستقر کرده است. کاراکاس نگران است که این استقرار که شامل هواپیماهای جنگی رادارگریز F-35 می شود، تلاشی برای تغییر رژیم در ونزوئلا است. دونالد ترامپ در مصاحبه‌ای که در اوایل نوامبر با CBS انجام داد، احتمال جنگ با ونزوئلا را کم اهمیت جلوه داد، اما گفت که روزهای مادورو به شماره افتاده است. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا بارها ادعا کرده که افزایش نیروهای آمریکایی برای برکناری او از قدرت طراحی شده است. واشنگتن در ماه اوت جایزه دستگیری مادورو را به 50 میلیون دلار، یعنی 2 برابر افزایش داد و او را به ارتباط با قاچاق مواد مخدر و گروه‌های جنایتکار متهم کرد. مادورو این اتهامات را رد می‌کند. نیروهای آمریکایی از اوایل سپتامبر به حدود 19 کشتی در آب‌های بین‌المللی در این منطقه حمله کردند که طبق آمار ایالات متحده حداقل 76 نفر در این حملات کشته شدند. دولت ترامپ می‌گوید ایالات متحده درگیر درگیری مسلحانه با کارتل‌های مواد مخدر آمریکایی لاتین است. آمریکا کارتل‌ها را گروه‌های تروریستی توصیف می‌کند. ونزوئلا روز سه‌شنبه از استقرار گسترده و سراسری ارتش برای مقابله با حضور دریایی ایالات متحده در سواحل خود خبر داد. تنش‌ها میان ایالات متحده و کولومبیا، همسایه ونزوئلا، نیز در هفته‌های اخیر افزایش یافته است. در پاسخ به حملات آمریکا علیه تجارت غیرقانونی مواد مخدر در این منطقه، گوستاو پترو، رئیس جمهور کولومبیا روز سه‌شنبه دستور تعلیق تبادل اطلاعات کشورش با واشنگتن را صادر کرد. او در پستی در شبکه ایکس گفت تا زمانی که حملات موشکی به قایق‌ها ادامه داشته باشد، این تعلیق ادامه خواهد داشت. هنوز واکنش آمریکا به این اقدام کولومبیا منتشر نشده است.
آژانس بین‌المللی انرژی در جدیدترین گزارش خود گفت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر از انرژی‌های فسیلی پیشی گرفته است. در این گزارش گفته شده روند تولید انواع انرژی‌های تجدیدپذیر به ویژه انرژی خورشیدی در سناریوهای مختلف برای دهه‌های آینده سریع‌تر خواهد شد. بر اساس ارزیابی‌های آژانس بین‌المللی انرژی با افزایش تعداد مراکز داده و هوش مصنوعی در کشورهای پیشرفته و چین و مصرف بالای انواع کولر در کشورهای روبه توسعه، تقاضا برای تولید برق هم روز به روز بیشتر می شود. چین در این حال که بزرگترین بازار انرژی های تجدید پذیر است، در 10 سال آینده 45-60% از تجهیزات و فناوری انرژی های تجدید پذیر جهان را هم تأمین خواهد کرد. سپاس از اینکه همراه این بخش خبری از رادیو فردا بودید.